دیوانه تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما حاط به الموج. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستیم با سلسله برنامه‌های مهدیار. همینطور که پیگیر برنامه‌های ما بودید در جمعه شبها و در این ساعت در خدمت اساتید و به هر حال بزرگوارانی هستیم که در مباحث مهدویت تخصصی رو دارند و مطالبی رو ما در خدمت این بزرگواران هستیم که اصل بحث ما و موضوع برنامه ما نقد جریان احمد بصری که از مدعیان دروغین مهدویت در عصر حاضر هست. کارشناس محترم این برنامه جناب استاد شهبازیان هستن. سلام علیکم با ایشون داشته باشیم، بعد برمیگردیم با مقدمه که خدمت شما عرض خواهم کرد بحث رو ادامه بدیم. سلام علیکم جناب استاد، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی جناب استاد شریفی و همه بینندگان عزیز. ان شاء الله که همه در سایه امام زمان علیه السلام بتونیم دوران غیبت رو از فتنه ها با آرامش، با درستی عقیده رد بکنیم و زمین ساز ظهور حضرت مهدی علیه السلام باشه
ان شاء الله. متشکرم از جناب استاد. خب بینندگان عزیز، ما قبل از اینکه بخوایم وارد بحثمون بشیم، یه مقدمه‌ای رو من خدمت شما باید عرض کنم. دوستانی که پیگیر برنامه‌های ما و این به خصوص در این یک هفته اخیر بودن، در جریان هستید که استاد ما حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی در برنامه هفته گذشته خودشون، شب جمعه هفته گذشته، ایمیلی رو زدن به دفتر آقای احمد بصری، اصطلاحاً مکتب نجف یا به قول خود اتباع احمد مکتب شریف نجف، ایمیلی رو فرستادن مبنی بر این مسئله که آقای احمد بصری سالیان گذشته استاد ما رو به مناظره دعوت کرده بودن و استاد ما همونجا هم پاسخ داده بود و بارها هم حتی زمانی که ایشون شبکه ولایت هم بودن اعلام آمادگی کردن، اما اتباع این جریان مدعی بودن که نه، این رسمی نیست و باید به مکتب نجف ایمیل زده بشه. استاد ما ایمیل رو ارسال کردن، یک هفته هم با آقای احمد بصری وقت دادن که اگر خود ایشون زنده هستند، که اتباعش این ادعا رو داره که قابل اثبات هم فعلا نیست که اصلا ایشون الان زنده باشد، اگر خودشون تشریف آوردن استاد ما آماده مناظره هستن شبکه به شبکه، اگر زنده نیستن یا به هر دلیلی نمیتونن بیان، مکتب نجف میتونه یک نماینده معرفی کنه و این نماینده با شاگردان، یکی از شاگردان آیت الله دکتر حسینی قزوینی، مناظره شبکه به شبکه اتفاق خواهد افتاد. اساسا همونجور که استاد من فرمودن، ما خدمت شما عرض کنم که از اتباع احمد در ایران دیگه جناب استاد شهبازیان کلا ناامیدیم. علتش هم اینه که یک، خود اینها در مرحله اول آماده به مناظره با شاگردان آیت الله حسینی قزوینی و شما بزرگواران نیستن، چون خودشون میدونن که در این حد نیستن. کسانی هم بودن که به هر حال اومدن تو این ایام مناظره کردن، چه اتفاقی افتاد؟ خود مکتب نجف از اینها اعلام براءت کرد که اینها از پیش خود مناظره کردن، شکست اونها به هر حال به گردن مکتب نجف و جریان احمد نیست. و اساسا ما در ایران دیگه یکی از کسانی که بخواد به عنوان مدعی نیابت از جریان احمد در میدان علمی وارد چه نداریم. لذا استاد ما بینندگان عزیز ایمیل رو ارسال کردن، یک هفته آقای احمد بصری گذشت. طبق مستندات خود این جریان که انشالله ما مستندات رو پخش خواهیم کرد، آقای احمد یکی از مطالبش این بود، ادعای حقانیتش این بود که اگر شما مرا به مناظره دعوت کردید و من نیامدم، کار برای مردم تمام است، من اعتراف میکنم به بطلان خودم. یا میگفت دلیل حقانیت من این است که من همه را دعوت کردم به مناظره، کسی حاضر به مناظره با من احمد بصری و نمایندگان من و اتباع من نیست. ان شاء الله ما قصد داریم در این هفته جدید و اطلاع رسانی خواهد شد، ویژه برنامه خاصی رو در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. در این ویژه برنامه اصطلاحاً می‌خوایم بگیم آخرین تیر را بر جسم بیجان جریان احمد بصری هم خواهیم زد و در این ویژه برنامه اتفاقات خیلی خوبی خواهد افتاد. کارشناسان خیلی عزیز و مهمانان خیلی عزیز در خدمتشون هستیم. خدمت شما عرض کنم که با یک سورپرایز و یک اتفاق خاص که من تحلیل خودم اینه، این اتفاق خاص تا ابد در تاریخ در بحث مدعیان دروغین مهدویت و آقای احمد بصری به یادگار خواهد ماند. شما بینندگان عزیز، شما شیعیان بزرگوار و شما اتباع احمد بصری منتظر این ویژه برنامه باشید. احتمال خیلی زیاد این ویژه برنامه سه‌شنبه شب ساعت 28 شب برگزار خواهد شد. حتما به شما پیشنهاد میکنم منتظر این ویژه برنامه شما شیعیان اثناعشری و شما اتباع احمد بصری باشید. خب عذرخواهی میکنم استاد، کمی طولانی شد. بنده به هر حال قبل از اینکه شما ورود به بحثم داشته باشید، جا داشت من اینو یادم نبود که بخوام تبریک عرض کنم میلاد امام باقر علیه السلام رو به شما و بینندگان عزیز. ان شاء الله مدد میگیریم از این امام حمام برای اینکه دعایی که شما فرمودید که خدا ما را از این فتنه های آخرالزمان به سلامت برساند به کشتی هدایت خود آقا صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف، در خدمت شما هستم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا مباحثی رو که حضرت عالی فرمودید دیگه ان شاء الله بحث حقیقتی به نام دعوت مناظره و ناگفته هایی که وجود داره در بحث مناظره هایی که اساتید و اهل فن با جریان احمد اسماعیل بصری، البته بعضی جاها شده دیگه ما اونا خودشون دوست داشتن اسم مناظره روش بذارن، بیشتر پاسخگویی هایی که نسبت به بعضی از سوالاتی ساده از طرف اتباع احمد مطرح میشد و بعضی مواقع با هایوهوی نابجا میخواستن ادعا بکنن که کسی از حوزه علمیه چه در قم چه در نجف و در جاهای دیگه داعیه پاسخگویی ندارد. حالا بحثای مفصلی صورت گرفته، انشاءالله شما در برنامه‌تون بیشتر برای بینندگان مشخص میکنید. اما پیرو صحبت‌هایی که در هفته‌های گذشته ما مطرح کردیم درباره جریان احمد اسماعیل بصری، ما رسیدیم به این نکته اساسی برای بعضی از عزیزانی که شاید امشب به عنوان اولین جلسه دارن بحث‌ها رو دنبال می‌کنن، که احمد اسماعیل بصری و اتباعش داعیه داشتن که ما سخنانی رو تبیین‌هایی از روایت ها انجام دادیم و برخی از ادعاهایی رو احمد مطرح کرده که تا به امروز کسی به اونها نپرداخته و همین بدیع بودن، نوآور بودن دلالت بر حقانیت احمد اسماعیل بصری داره. خب بعضی از مطالب رو چند شبی در خدمت حضرت عالی و در خدمت آقای نصراللهی بودیم، گفتگوها صورت گرفت، بحث حدیث وصیت. ما نمیخواییم هم در این جلسات تبیین مفصل نسبت به عقاید و مبانی این فرد انجام بدیم، این رو توجه داشته باشید. میخواییم بیشتر همسانیه در ادعا و استدلال رو بهش بپردازیم. بله یک قسمت کوتاه نقدهایی رو هم خدمت بینندگان ارائه میدیم، وگرنه اساتید بزرگوار نقدهای مفصلی رو به این مبانی احمد زدن و بحث کردن و گفتگو کردن. خب بحث وصیت رو اینها داعیه داشتن که ما اولین فردی هستیم، گفتیم نه پیش از شما شیخیه، علیرضای پیغان و و شاید افراد دیگری که بهره بردن، الانم که عبدالله هاشم هم داره اضافه بر سازمان از اتباع احمد اسماعیل اومده یه شعبه جدیدی رو مطرح کرده، مکتب نجف هی میزنه که مکتب یا مثلا احمد اسماعیل شعبه دیگری ندارد. اما
شعبه دوش زده شده فعلا.
آره یه سه تا شعبه دیگه هم به جز مکتب زدن و چهار تا شعبه فعلا داره و عبدالله هاشم هم به حدیث وصیت استناد کرده. در بحث رجعت در مباحث مرتبطی که خدمتون گزاره هایی رو ذکر کردیم که پیش از احمد بابیت، بهائیت، قادیانیه، شیخیه و در مقداری از مباحث برگرفته از کتب اخباریون هست که اخباریون اینها رو قبلا بحث کردن، گفتگو کردن، عالمانی از اونها مطالبی رو ذکر کردن. احمد اسماعیل داره طابق النعل بالنعل از اونها بهره میگیره. مهم برای ما این هستش که نگوییم او سخن تازه‌ای داره و حرف جدیدی رو داره مطرح میکنه. امشب هم با اجازه شما یکی دو مورد رو به عنوان اون تتمه بحث خدمت عزیزان ارائه میکنیم. اونم یک مطلب، حالا در بین ده ها حرفی، اینا نمونه هاییست، توجه داشته باشید ما بیش از اینها نمونه داریم و بحث داریم که میتونیم ارائه بدیم. اینا یک نمونه های خیلی مثل آقای کوتاهی که بتونیم فقط ادعای خودمون رو ثابت بکنیم. جریان احمد اسماعیل بصری سخنی داره، یک روایتی هستش در بین اهل سنت با این عبارت که پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله گویا ادعا فرمودن این روایت رو از پیغمبر، که حضرت رسول فرمودن که مهدی از فرزندان من پیغمبره، اما با این ویژگی ها، اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، اسمش اسم من پیغمبره محمد و نامش نام پدرش نام پدر من رسول هستش عبدالله، یعنی باید قاعدتاً مهدی موعود مد نظر اهل سنت نامش محمد ابن عبدالله باشه. فارغ از این که ما با اهل سنت در این نقطه مشترکیم و اونها هم به این تصریح دارن که هم ضروریست اعتقاد به مهدویت، من انکر المهدی فقط کفر، این اعتقاد رو دارن، و هم این که المهدی و من ولد فاطمه، این قطعیه. بقیه گزارش ها که مثلا در اغانی میخواد ذکر کنه المهدی و من ولد عمر ابن خطاب، اینو اصلا خودشون میگن جعلیه. المهدی و من ولد عباس عموی پیامبر، اینو گفتن جعلیه. المهدی همینجوری این عبارت ها رو گفتن جعلیست، کنار میگذارن. تأکید بر اینه که المهدی و من ولد فاطمه درسته و این متواتر و قطعیست. خب این فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها که میخواد تشریف بیاره نامش چه چیزیه؟ ما طبق عقیده خودمون حضرت رو فرزند امام حسن عسکری علیه السلام میدونیم، دلائل متقن داریم، بحثای علمی داریم. اما جریان اهل سنت قائلا به این که محمد ابن عبدالله نامیست که خواهد آمد. خب این روایت رو فقط اهل سنت دارن، در متون شیعی بهش اشاره نشد، حالا توضیحاتی رو عرض خواهم کرد. و مستند این روایت شده مستندی از زمان امام سجاد علیه السلام تا به زمان فعلی ما، فقط و فقط بین جریان‌های انحرافی داره دست به دست میشه، یعنی جریان‌های انحرافی دارن از این استفاده میکنن. و احمد اسماعیل بصری هم در متون خودش به همین نکته اشاره کرده و در کتاب وصیت مقدسش و در جاهای دیگه اومده از این گزارش بهره برده. پس پیشینه استفاده از این گزارش برمیگرده به دوره فرق انحرافی در زمان امام سجاد علیه السلام، زیدیه، اسماعیلیه، که در متون اهل سنت هم اصلی ترین گزارش و نقل رو ما از اهل سنت برداشت
می‌کنیم. دقیقاً فرقه ها و مذاهب مخالف جبهه مقابل مکتب اهل بیت از این روایت برای اثبات خودشون و زیر سوال بردن مهدویت شیعه استفاده کردن.
و امروز هم احمد اسماعیل بصری اومده از همون داره استفاده می‌کنه. پس سخن تازه‌ای نیست و ما دو تا نقد جدی داریم در اینجا به صورت کلی. یک نقد روشی داریم که احمد اسماعیل بصری چرا میاد از یک گزارشی بهره میگیره که فقط در متون اهل سنته. چرا شما در منابع امامیه چون این سخنی رو پیدا نمیکنید؟ اشتباه هم نشه، بعضی، حالا باز من توضیحات بیشتری رو عرض خواهم کرد، در منابع امامیه اثری از این گزارش وجود نداره. این یک نقد روشی است. مطالب اهل سنت برای ما حجیتی نداره مگر اینکه ما بتوانیم مؤیدی یا دلیلی در متون امامیه براش پیدا بکنیم. به عنوان یه مؤید میگیریم، به عنوان یه تصریح میگیریم، اما اینکه یک سخنی رو خلاف گزارش‌ها و آموزه‌های شیعی مطرح بکنن قطعا برای ما حجیتی نداره، اعتباری هم نداره. در نکته دومش این هستش که احمد اسماعیل بصری بجز این قصه روشی به یک گزارش رو هم استناد کرد که اصلا مفهوم و معناش با او بیگانه است و قابلیت استناد به احمد اسماعیل هم نداره. خب
همین سوال کنم استاد، حالا تکمیلی نکته اولی که شما فرمودید، اگه اتاق فرمان لپتاپ بنده رو نشون بدن ممنون میشم. ببینید دوستان عزیز، این روایتی که استاد مطرح کردن، اهل سنت این رو نقل کردن، مصنف ابن ابی شیبه، مسند احمد ابن حنبل و بسیاری از کتب اهل سنت که پیغمبر فرمود این مهدی اسمش اسم منه و اسم پدر او اسم پدر من. استاد فرمودن که این روایت دوستان عزیز هیچ سند و مستند شیعی براش نیست. یک روایت در متون کتب برادران اهل سنت ماست که دقیقاً 180 درجه استاد با مهدویت ما در تعارض است. مثلا روایت تعارض داره. شما فرمودید که خب روایتی که در متون ما نیست از اهل بیت صادر نشده، اگرم از علمای شیعه کسی نقل کرده به نقل از اهل سنت نقل، چون یکی از خباثت ها، من نمیگم جهالت، من خیلی از اینها رو تو این قضیه جاهل نمیدونم و اینا متوجه هستن دارن چیکار انجام میدن. میگن آها علامه مریضی در بهار نقل کرده، مثلا شیخ طوسی در القیبه آورده، رجوع میکنیم این علامه مریضی نوشته مثلا فی مسند احمد بن حنبل روایت، آها علامه مریضی خودش داره میگه این روایت من از احمد نقل کردم، از اهل سنت آوردم. ببینید پس روایت در منابع اهل سنت، روایت مال اهل سنت. حالا نکته جالب اینجاست، خود آقای احمد بصری در رابطه با این مباحث نکته ای رو مطرح کرده که اساساً ما در روایاتی که در عقاید وقتی میخوایم عقیده بگیریم، وقتی به روایت رجوع میکنیم، نه تنها حق نداریم از اهل سنت روایت بگیریم، بلکه دقیقاً باید مخالفش عمل کنیم. کتاب تواتر اخبار در استمرار امامت بعد از آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که نویسنده آقای ناظم العقیلیه، مطلبی رو میاره در صفحه 62 که از اهل بیت وارد شده است آنچه که با این قوم با اهل سنت موافقت دارد را رها کنید، چرا که رشد در مخالفت با آنهاست. آقا این خود احمده و خود جریان احمده، تصریحش اینه که شما روایت اهل سنت وقتی بهت رسید باید خلاف اون رو عمل کنی. یا در کتاب دیگه، کتاب خود آقای احمد بسته که خیلی اینا برای اون کتابم به اصطلاح دارن تبلیغ میکنن، توهم الحاد، در این کتاب که خود آقای احمد مدعی هست کتاب رو نوشته، در صفحه 196 ایشون تو یک بحثی به علمای شیعه حجمه وارد میکنه که آقا شما غافلید، غفلت کردید. چرا؟ چون یک عقیده ای رو گرفتید، حالا ادعای ایشون ها، خود ادعا جای بحث داره، شما یک عقیده ای رو گرفتید که این عقیده روایت و عقیدهش مال اهل سنته و روایات موافق عقیده مخالفین یا به خاطر تقیه است یا قاعده رشد که باید با اونها مخالفت کرد. خب وقتی خود آقای احمد بصری مبناش اینه روایت اهل سنت اومد، نه تنها نباید ازش اعتقاد بگیری، بلکه دقیقاً باید خلاف اون عمل کنی. بله. چطور خود آقای احمد بصری به این روایات اهل سنت استدلال میکنه و از اینها میخواد اعتقاد خودش رو ثابت کنه و ادعای خودش. اما نکته دوم مصادیق توضیح بدید چون نکته بله. مهمی هست.
خواهش. ببینید من به خاطر اینکه بینندگانم یه مقدار از منظر علمی دقت رو این نکته داشته باشن، ما این گزارش رو هم از اهل سنت داریم هم از زیدیه داریم. خب زیدیه مطابق با اهل سنت این گزارش رو ذکر میکنن و کیسانیه کسانی بودن که حالا داعیه هایی رو داشتن، در کتاب فرق اومده و مرحوم شیخ طوسی در الفصول المختاره ذکر میکنه که کیسانیه به این گزارش استناد میکردن در اثبات امامت محمد ابن حنفیه و میگفتن اسم دیگر امیرالمؤمنین عبدالله، محمد هم که اسم محمد ابن حنفیه است، پس مثلا مهدی موعود مراد این فرده. حکومت بن العباس در زمان مهدی عباسی که نام اصلی مهدی عباسی محمد ابن عبدالله، به عنوان محمد ابن عبدالله ذکر می‌کردند و اصطلاحاً بهش می‌گفتن مهدی عباسی که به عنوان مهدی و بشارت دهنده‌ای که فردی که پیغمبر بهش بشارت داده بدونن این فرد رو و استفاده بکنن. مثلا در کتاب اغانی گزارش هایی رو ذکر کرده، حالا من نمیخوام دیگه ورود پیدا بکنم که که پیغمبر خدا فرمود المهدی و منا محمد ابن عبدالله نامشه، بعد اسمش رو مثلا محمد عبدالله و امه من غیرنا، چون مادر مهدی عباسی غیر از خود جماعت اینها و غیر از عرب بود، اینها می اومدن حدیث رو جعل کردن بن
العباس اضافه کردن تهش که
دقیقاً ببینید ما جریان‌های فرقه‌ای و حاکمیت‌های سیاسی بن العباس و اموی‌ها جعل حدیث جزء کارهاشون بوده، یعنی اصلا شیوه و شگردشون بوده که بتونن جعل حدیث بکنن و بیان حرفایی رو برای اثبات خودشون بزنن. بعد از اینها محمد ابن عبدالله نفس زکیه پسر عموی امام صادق علیه السلام از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام میاد ادعا میکنه. خب محمد ابن عبدالله نفس زکیه کسی بود در زمان حضرت صادق داعیه امامت و مهدویت داشت، اهل بیت امام صادق هم به تعبیری روبروی ایشون ایستاد و بحث کرد. یک فرقه هایی به وجود اومدن به نام مغیریه و خطابیه که اینها هم داعیه دار شدن برای امامت محمد ابن عبدالله نفزکی. البته امام صادق علیه السلام فهمو جالب این گزارش که پیشگویی و ملاهم و غیب گویی حضرت صادق علیه السلام هست در متون اهل سنت هم وارد شده. شما به عنوان نمونه در مقاتل و طالبیین هم این عبارت رو میاد ابوالفرج اصفهانی میاد ذکر میکنه و که جعفر ابن محمد صادق به محمد عبدالله نفس زکی و پدرش عبدالله گفت شما در اون چیزی که ما از امیرالمومنین اون کتاب جعفری که در اختیار داریم هرچه نگاه کردیم
چیزی
در مورد حکومت شما وجود نداره و شما خودتون رو دارید به کشتن میدید. خب اینا قبول نکردن و داعیه داشتن و قیامهایی کردن. مستند اینها برای امامت این محمد ابن عبدالله نفزگی همین گزارشه که اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی که محمد ابن عبدالله درست بکنن. حالا جالبه یه چیزایی هم اضافه بد کردن، میگن محمد ابن عبدالله لکنت زبان داشت، بعد اومدن به این حدیث جعلی یه تیک جعل دیگه، یعنی به قولان ظلمتون فی ظلمت،
مثل شوره سر احمد بصری.
آره مثل همون عنوانی که ذکر میکنن اینا اومدن یه تیکم اضافه کردن. تیکه اضافه چی بود؟ گفتن و فی لسانهی رتتون، این لکنت زبانم اون مهدی موعوده داره. میگن ظاهرا ایشون لکنت زبان داشته. بعد حتی اومدن دیگه ریزکاری ها رو هم ذکر کردن، مثل بعضی از جعلیاتی که فرق معاصر ما هم دارن. گفته بودن که بله وقتی میخواد صحبت بکنه و مثلا ضرب یده الیمنا علا فخذه الیسرا، ممکنه فرد لکنت زبان داشته باشه بخواد صحبت کنه یه ضربه به پاش میزنه تا بتونه تکلم بکنه. این رو هم برای این مهدی موعود دروغین محمد ابن عبدالله نفس زکی اضافه کردن به این گزارش. خب این گزارش گزارشیه که معرکه آرا بوده، یعنی دست به دست شده از فرقه ای به فرقه دیگر تا این میراث شیطانی به احمد اسماعیل بصری میرسه. و احمد اسماعیل بصری حالا در ادعا اینجا شبیه و عین اسماعیلیه ادعا میکنه. خب ما یک جریانی رو هم داشتیم به نام اسماعیلیه. اسماعیلیه ها کیا بودن؟ بعد از امام صادق علیه السلام قائل شدن به امامت اسماعیل به اصطلاح فرزند حضرت. بعدش اسماعیل رو که بعضی وفاتش رو قبول کردن و فلان اینا، اومدن به محمد ابن اسماعیل یعنی نوه امام پرداختن و جریان فاطمیون مصر و امروز جریان اسماعیلی که ما به اسر آقا خانیه و کسان دیگر رو داریم، اینها تابع همین تفکرن. دیگه به امامت امام کاظم و دیگران معتقد نیستن. این فرقه اسماعیلی هم میاد دقیقا همین بهرهگیری و استفاده رو انجام میده و به این صورت میگه که حالا یکی جعفر ابن احمد ابن هیثم میاد این داعیه رو میاره و در کتاب خودش به نام المناظرات اون رو ذکر میکنه که از علمای قرن چهارم بوده. این فرد در کتابی داره به نام المناظرات، اونجا ذکر میکنه قضیه رو. میگه داعیان و مبلغان اسماعیلی مسلک چنین ادعا میکردن که مهدی موعود پیغمبر گفته است اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. چگونه استفاده میکنن؟ میگودن منظور پیامبر از پدرش اسماعیل ابن ابراهیم است، جد مثلا پیامبر. خب یک گزارش جعلی که جعل شد برای درست کردن عبارت محمد ابن عبدالله، یعنی اصلا جعلش نفسش برای این کار بود. حالا این آقایون اومدن
یه عقب گرد رفتن،
آره، نیت جاعل حدیث رو تغییر دادن و کار او را تغییر دادن. کسانی هم که مثلا نام پدر یا اجدادشون اسماعیل بود می اومدن از این طریق میخواستن این دفعه برای خودشون درست بکنن. مثلا
یه توقف اینجا داشته باشیم. من یاد یکی از استدلالات احمد این همین قضیه افتادم، مثل روایت احمد ابن ملیح.
بله خب
جا داره یک توضیح برای بیننده ها بدید این رو که این مولی تبدیل میشه به ملیح، ملیح تبدیل میشه به پیغمبر، یعنی از پدر پسر فرزند فلان پدر میره به تقریبا 10-11 پشت میره که آقای منظور پیغمبر.
ببین یه به قول من میگن شیرینی نمیدونم، یه جالبی که این جریان های فرقه ای دارن مدام بازی با الفاظه، یعنی شما هر طریقی که بری اینها یک به قول معروف سوراخ دعایی برای خودشون پیدا میکنن. ما اولش گفتگو میکردیم، خب اینا اصلا عنوان میکردن که این احمد خالی اصلا ابن ملیح یا ملیح معنا نداره. شیخ حیدر زیادی میگفت احمد و ملیحه، یعنی واو رو میذاشت بین این گزارش و میخواست بحث بکنه. حالا بعدش که دیدن نه فایده ای نداره این حرف، گفتن آقا بیایم یه جوری جفت و جورش بکنیم برای احمد اسماعیل. چه جور جفت و جورش بکنیم؟ گفتن آقا این ملیح نیست بلکه ملیحه. ملیح هم از چی میاد؟ از بانمک میاد. بعد گفتیم خب حالا این اگر یعنی احمد پسر بانمک، این بانمکه کیه؟ مثلا این بانمکه کیه که ما در موردش حالا صحبت بکنیم و استدلال بکنیم؟ اینا اولش چون دست پاچه شده بودن گفتن باباش اسماعیله، گفتن باباش اسماعیله، مثلا همه شهادت دادن آدم بانمکه. ما چند نفر پرسیدیم تو را گفتن نه حالا خیلی هم آدمه
بانمکی
بنده خدا نبوده. حالا یا هر جوری اون بنده خدا، حالا اون فردم ما کاری بهش نداریم، ما شاید بنابر گزارشی که من دارم، گزارش وثیقی هم که ما داریم، مادر احمد اصلا به نوعی طرد میکنه احمد رو و میگه بابا اون اصلا داره دروغ میگه و ما رو رسوا کرده و به ما تهمت زده، و پدرش هم ممکنه به همین صورت. حالا ما طرف حسابمون خود احمد اسماعیل بصری است، اما میخوام بگم این عبارت. بعد دوباره اینا بردن فضا رو روی این که نه، اسماعیل در اینجا مراد حضرت اسماعیله، ملیح در اینجا مراد به پیغمبر برمیگرده، مراد حضرت اسماعیله. بعد پیغمبر رو مقایسه کردن با حضرت یوسف که من نمیدونم امله از یوسف هم فلان. ما هم هرچی گفتیم آقا یه مستند قطعی و یقینی بیارید که یه جایی مثلا پیغمبر رو به عنوان بانمک علیه بالله بخواد اینجوری در گزارش ها تعبیر کرده باشن، یه چیزی بیارید. حالا فارغ از بحث‌های فنی خود این گزارش، که این گزارش اصلا برای ما محل اعتبار نبود، گزارش شاذ، اعتبار فنی نداره. بعد بقیه اسم‌هایی که دارن اونجا میگن عبدالرحمن ابن اعتف یا دیگران رو داره ذکر میکنه، اینا همه نام حقیقی هن. حالا این یه دونه رو مثلا اومده،
اگر اینجوری باشه پس اصلا هیچ اسمی دیگه معنا پیدا نمیکنه
دیگه.
همه گام میتونیم بگیم آقا این مثلا مال جده مثلا بیستو میشه، این مال نمیدونم، این اصلا بی معنا میشه.
یه وقتی یه بنده خدایی به ما گیر داده بود میگفت که این چرا شما آخوندا ریش میذارید و فلان، من همه قرآن رو مطالعه کردم ریش درش نیست و از این حرفای اینجوری. بعد شنیدید چون این یه چیز فن نیست، یاد گرفتیم، بعد برای خیلی هم که میخوان اذیت کنن استفاده میکنیم. بعد من میشه گفتم که آقا چرا همچی چیزی میگید؟ هرچی آقا من همه چی باید تو قرآن بیاد. میگم نه من اگه تو قرآن یه حرفی بیاد من فقط میپذیرم دیگه، روایت ها و اینا رو کار ندم. گفتم خیلی خوب، حالا که میخوای اذیت کنی بذار ما هم یه دو تا کلمه به شما بگیم. گفتم آقا چطور تو قرآن همشو خوندی؟ گفت من همه رو خوندم. گفتم چطور این حرفو میزنی؟ بابا ما در آیه قرآن داریم که لقد یواری سوءاتکم و ریشا، تصریح قرآنه. باورش نمیشد ما قرآن رو درآوردیم به این نشون دادیم، گفتیم آقا ببین آیه شریفه داریم اینجا گفتید. خب ببینید اگر قراره که شما هر چیزی رو با یک زد و بند غیر عالم، البته به بینندگان بگیم این از باب احتجاج به اون آقا بود، اگر نه این عنوان ریش در اینجا یه معنای دیگری رو داره، اگر قرار باشه که شما با هر عنوانی جلو برید، خب ما همون حرفی رو که با آقای جوکارم زدیم، با آقایون دیگه زدیم، یه مقدارم بهشون برخورد، من بگم برخوردن نداردی، شما هر گردی رو میگید گردوه. اگر این چنینه، هر جایی احمدی پیدا میشه به یه سبکی میچسبونید به احمد اسماعیل، ما یه جایی هم صریحا داریم دیگه، شیخ طوسی در کتاب الغیبه ذکر میکنه ذیل نام محمد ابن نصیر نمیری. محمد ابن نصیر نمیری از کسانی بود که ادعاهای کذب داشت، حلولی مسلک بود، حتی عمل نامشروع هم انجام میداد با جنس، با هم جنس خودش. خب این آقای محمد ابن نصیر نمیری که شیخ طوسی در مذمتش بحث میکنه در کتاب الغیبه، میگن دم آخر مرگش رفتن پیش محمد ابن نصیر که فرقه نصیریه رو بنیانگذاری کرد، گفتنش آقای محمد ابن نصیر پس از تو ما به چه کسی به عنوان امام مراجعه کنیم؟ اونجا شیخ طوسی ذکر میکنه که محمد ابن نوسی سه بار فرمود احمد احمد احمد. یعنی اگر شما رهبری و وصیتی ما برای این فرد بخوایم در نظر بگیریم همین عنوان هستش، چون شما دیگه جریان میخوان با یک فضای بدون منطق علمی جلو بیان. خب ما هم دستمون پره، میتونیم خیلی حرفا رو بزنیم. ما میگیم بیایید وارد یک فضای علمی بشیم. اگر وارد فضای علمی شدیم یه قواعدی داره، یه چارچوبی داره. حضرت صادق هم اینجوری که آجای شریفی اشاره کردن و خود احمد اسماعیل در اوایل دعوتش که هنوز انقدر دست پاچه نشده بود برای اینکه هر ادعایی بکنه، اونجا میفرماید که خود به ما خالف العامه، اگر دیدی یک عقیده ای داری، روایات امامیه قطعی داری، یک حرفی هم فقط در متون اهل سنت ذکر شده، خب طبیعی است قاعده داره به شما میگه خوش به ما خالف العامه، اون ترجیح داره، به اون سمت باید برید. و این جزء مبانی ما، جزء مسائل ما، همونجوری که اهل سنت هم روایت های خودشون رو ترجیح میدن به ما طبق ادله و مبانی که برای خودشون میخوان ذکر بکنن. ما چون قائل به امامت اهل بیتیم و ثقلین هستیم، طبق گفتار اهل بیت به گفتار اهل بیت پایبندیم، حدیث ثابت بشه، گزارش برای ما ثابت بشه، سمعا و طاعتا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم.
استاد میتونیم اینو به عنوان یک تحدی مطرح کنیم؟ این روایتی که ما الان بررسی کردیم تو این نیم ساعت، اتباع احمد طبق مبنای خود احمد حق ندارن که روایت از اهل بیت به عنوان عقیده بگیرن و بهش استدلال کنن.
بله.
الان احمد این کار رو انجام داده. ما می‌خوایم تحدی کنیم این روایت رو با یک سند شیعی و مصدر شیعی برای ما ارائه کنن تا ثابت کنن که ما اشتباه کردیم و احمد مسئول
باشه. بله، معتبر باشه. ما بگیم آقا ما اینو میپذیریم. و نکته هم باید توجه بکنید، اینو هم از الان بگیم ها، یه وقت نرید کتاب الغیبه شیخ طوسی رو بیارن بگن اونجا ذکر شده. اون سندش از اهل سنت، از در ابن حبیش و فلان و فلانه، از عاصم، از دیگران ذکر میکنه. این روایت رو اونجا شیخ طوسی از باب احتجاج با واقفی و دیگر فرق میاره و همین عنوان هست که بزرگان ما اومدن توضیح دادن، توجیه کردن، بحث کردن. اولا این گزارش در هیچ متن امامیه‌ای نیست. ثانیاً خود بزرگانی از اهل سنت این گزارش رو نپذیرفتن، گفتن این عبارتی که و اسم ابیه اسم ابی از اضافاتی است که وارد شده در سنن ترمذی و جاهای دیگه، اصلا اضافات رو مثلا ذکر نکردن. و حتی یه اشتباهی هم ذهبی انجام میده، حالا دیگه ما فرصت برنامه رو نمیخوایم بگیریم که اشتباه ذهبی رو ذکر بکنیم اونجا. خب این عبارت در متون اصلی اهل سنت هم ذکر نشده، بعضی از رواتشون آوردن، بعضی دیگه فقط طبق مبنای شیعه گفتن المهدی و منا اسمه اسمی.
اگه خب بله. فرمان لفظا بندر نشون میدم ممنون میشم. ببینید سنن ترمذی جلد 4 صفحه 505 همین که استاد بله. فرمود روایت رو نقل میکنه بدون اون اضافه انتهای روایت. استاد
بله.
اسمه اسمی دیگه، انتهای روایتی که احمد استدلال کرده که همون رو هم تازه تو خود اهل سنت جنگ و دعواست که این جعل هست یا جعل نیست، احمد به همون نکته استدلال میکنه و این برای بار اول نیست. بیننده عزیز، بسیاری از استدلالات آقای احمد بصری به روایات از این نوعه، یا روایت مال اهل سنت، حتی روایتی که خود اهل سنت هم میگن نزد ما هم معتبر نیست، جعلیه، مصدر شیعی نداره، سند شیعی نداره، یا روایت تقطیع شده است، اولش و آخرش و وسطش آقای احمد بصری قیچی میکنه، یا نه اصلا میاد روایت رو میگه آقا احمد ابن ملیح نیست، احمد ابن ملیح، ملیح هم یعنی با نمک، اینجا هم یعنی باباش نه، یعنی 11 جد قبلش و از این دست موارد. استاد اجازه بدید میان برنامه داشته باشیم، بعد در خدمت شما هستیم. میان برنامه کوتاهی ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
شوق میلاد دل و امشب دلم از غم آزاده، به شوق میلاد دل و امشب دلم از غم آزاده، مدینه محو دیداره پسر امام سجاده، تجلی نور داور باقر آل پیغمبر، همین شدی کف بزن، تجلی نور داور یا مولا، همه 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 دمش امشب هستن ستاره ها بیتار فلک میباره پیش پاش بارونی از مهتاب به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب تجلی نور داور ظاهر آل پیغمبر تجلی نور داور پیغمبر بگو به شوق میلاد دلبر امشب دلم از غم آزاده به شوق میلاد امشب دلم از غم آزاده مدینه محو دیداره پسر امام سجاد یاد تجلی نور
سلام مجدد خدمت شما عزیزان دوباره تبریک میگیم این شب با برکت رو و انشالله به برکت این شب عزیز انشالله خدا هر چه زودتر فرج مولای ما رو برسونه تا ما به هر حال در چشم گناهکار ما به دیدار حضرت آشنا گردد و از این فتنه ها از این دعواها از این مدعیان دروغین هم ما راحت بشیم و شما هم کمتر دیگه در حال ما رو تحمل کنید با این برنامه ها. خب در خدمت استاد هستیم. جناب استاد بفرمایید ادامه بحثتون رو.
خب ما یه جنبندی نسبت به این فضای روایت هم اگه بخوایم عرض بکنیم پس ببینید احمد اسماعیل تابع برای جریان‌های کیسانیه، زیدیه، اهل سنت، اسماعیلیه و بن العباس که پیشینه‌ای داره استناد به این روایت میاد به این روایت استناد میکنه. این اولین مطلب که پیش از ایشون بحثا مطرح شده. نکته دوم این هستش که ما نقد فنی به این روایت داریم. نقد فنیمون به این روایت یکی این که خود روایت و گزارش هست که در متون امامیه ذکر نشده. دوم این هستش که در متون اهل سنت هم اگر ذکر شده خود اهل سنت بعضن هجمه کردن، حمله کردن. شما مثلا در کتاب الموضوعات ابن جوزی میگه هذا حدیث لا یصح عن رسول الله. این حدیثیه که ما نمیتونیم از رسول خدا بپذیریم و گزارش ها رو میگم که اصلا این از ساخته شده ها و از عجایبی است که بعضی ها میخوان ذکرش بکنن. نکته سومی که وجود داره خود بزرگان امامیه وقتی به این گزارش رسیدن این گزارش رو رد کردن و گفتن اگر بتونن از بزرگواران این متن رو به اصطلاح بینندگان عزیز نمایش بدن این متن رو بتونن از روی
اگر اتاق فرمان مانیتور جناب شهبازیان بدن
این گزارش و روایت رو ما داریم که در متون
اتاق فرمان صدر بندر دارید؟ بله ممنونم متشکرم.
این گزارش رو ما داریم که در متون شیعی عبارت رو به این صورت آوردن. مثلا مرحوم نعمانی در کتاب الغیبه ذکر میکنه که اسم حضرت ولی از چه چیزی هست؟ این رو از امام صادق علیه السلام میپرسن. حضرت میفهم فقال اسمه اسم نبیین یعنی خود حضرت و اسم ابیه اسم وسیین. بله با این عبارت ها داریم. یا مثلا در گزارشی شیخ طوسی میفرماید که اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابنی ها اسم ابن من. پیغمبر فرمود نام پدرش نام فرزند منه، مراد امام حسن مجتبی علیه السلامه. بله. که تطبیق پیدا میکنه به نام مقدس حضرت محمد و با نام امام حسن عسکری به عنوان حسن محمد ابن حسن. پس اون چیزی هم که در امامیه اگر بهش اعتقاد دارن همون چیزیست که موافق با بقیه گزارش هاست و آقایان علمای ما اصلا این عبارت اسم ابیه اسم ابی رو به فرض پذیرش گفتن تصحیفیست در این گزارش اتفاق افتاده که ابنی
تبدیل شده به ابی.
این حدیث وصیت هم که این اتفاق اونجا هم توش
حالا یا دستکاری کردن فرق این رو، یعنی پیغمبر و خدا فرموده اسم و ابیه، اسم و ابنی، بعد فرقی گذشته بخاطر اینکه به خودشون جور بکنن مثل محمد ابن عبدالله نفس زکیه، اومدن ابنی رو نون رو برداشتن تبدیل کردن به ابی. خیلی از این تحریفایی که خود جناب آقای احمد اسماعیل انجام داده. تختیایی که اومدن بالا پایینا رو انجام دادن. خب این یک مدل تحریف بوده در فرق انحرافی وجود داشته.
استاد یک روایتی دیگه هم هست حالا به همین عنوان، من اینا رو الفاظ مختلفش رو که شما چند تا نمونهش آوردید، یک نمونه بنده نشون بدم که برای بیننده ها اتفاقا من یک مانیتور بنده رو نشون میدم ممنون میشم. کتاب کمال الدین شیخ صدوق در اینجا همین روایت رو نقل میکنه از آقا رسول خدا. اسمه او اسمی
و کنیته او کنیته.
پس یکی دیگه از اقوالی که با کتب در کتب شیعه اومده اینه، باز هم حرف احمد بصری
نیست.
یا اون نکته که شما فرمودید کتاب الموضوعات، اگر اتاق فرمان با مانیتور بندر نشون بدم ممنون میشم، این کتاب موضوعات بعد از نقل این حدیث، این خود اهل سنت هم تحصیل کردن بابا این روایت نزد ما هم جعله. این قسمت آقا این حدیث صحیح نیست که رسول خدا این مطلب را بیان فرموده شد.
سنی میگه، ابن حبان هم میگه اصلا ساخته هاست.
یعنی جالبه، شیعی که نداریم، از اهل بیت نداریم، روایت خلافش رو از اهل بیت داریم. سنی ها نقل کردن خودشون، هم گفتن از ما هم جعل کردن. آقای احمد بصری میاد همچین روایت رو بهش استدلال.
واقعا این جای تعجب داره. یعنی مثلا چجوری میاد به یک ادنامان، اینایی که خودشون ادعا میخوان بکنن، مثلا علا السالم تعلیق زده دیگه به کتاب الوصیه المقدسه در کتاب احمد، اون ابتداش میاد بحث میکنه میگه آقا برای اثبات یک عقیده باید حدیث متواتر داشته باشیم یا حدیث قطعیه‌ای که محفوف به قرائن باشه. خب این چه گزارشیست واقعا؟ شما چجور دارید به این استناد میکنید؟
نه تواتر داره، نه خبر واحد صحیح هم هست،
بلکه مجعوله.
همه هم خود کسایی که، یعنی ما گفتیم روایت سابقه مال اهل سنته، خود اهل سنت هم میگن این نزد ما یک روایت جعل شده است. حالا اینا چجوری میخوان ثابت کنن
حالا دیگه اینا والا ما موندیم داخلش، یعنی ما نمیدونیم که ما امشب شب میلاد حضرت باقر علیه السلام هم هستش. ما این روایت رو هم باز عزیزان اگر بتونن نمایش بدن از حضرت باقر علیه السلام، اونجا هم تأکید روی عبارت‌های شیعه این گونه است، از ابو حمزه شمالی کنتو اند ابی جعفر محمد ابن علی الباقر، یه زمانی خدمت حضرت بودم، بعد حضرت گفتگویی در مورد مهدی و آخر الزمان و غیره، ثم قال به ابی و امی ما جانمان به فدای مهدی المسمى، که اسمش اسم من حضرت باقر محمد، و المکنا به کنیتی، و کنیش هم کنیه منه ابو جعفر. بینندگانم عزیز توجهی بکنن، ما برای حضرت اشتباهی که میگیم فقط یک کنیه داره ابوالقاسم، نه، حضرت ولی از دو کنیه داره بنابر گزارش های ما. یکی ابوالقاسم هست که کنیه پیغمبره، همون روایتی که حضرت عالی نشون دادید از مرحوم صدوق، یک کنیه هم به نام ابو جعفر داره که حالا خودش این قصه ای داره، یک تحریفی که جریان احمد اسماعیل میخوان از عبارتی به نام المکنا به عمهی انجام بدن و احمد اسماعیل بگیم مراد این روایت منم و چنین و چنان، نه، اونجا هم مراد ابو جعفره. و بدونید که امام باقر علیه السلام فهمون از سابع من بعدی به ابی میم لعل ارز عدلن و قسطا، و ایشون زمین ساز عدالت و ایجاد کننده عدالت در تمام جهان هستش. خب این نکته پایانی که در این قسمت ما اشاره بکنیم، گزارش هایی هم که اومدن اسمه اسمی و اسم و ابیه اسم و ابی رو ذکر کردن، خود اهل سنت باز اگر این متن رو عزیزان نمایش بدن، در متون اهل سنت اشاره کردن که مراد مهدی موعود است، یعنی خود امام دوازدهم حضرت ولی عصر. عبارت ما به این صورته که اسمه علا اسمه و اسم ابیه علا اسم ابیه، یعنی بر فرض این روایتی که سنی ها میگن. بعد اونجا میگه او همان کسی است که یارانش به عدد اهل بدر هستند، 313 نفرن. احمد اسماعیل به هر حال درست یا غلط و الان کار نمیخوایم، حرفی نداریم، احمد اسماعیل میگه که من جزء 313 نفرم، من اولین اون 313 نفرم. خب در این گزارش اهل سنت، آقای احمد اسماعیل که تو میخوای بهش استناد بکنی، خب بقیهش رو هم ببینید، در بقیه این گزارش در برخی از متون اهل سنت میگه این فرد همون مهدی موعوده که 313 تا یار، یعنی احمد اسماعیل میره جزء یاران دیگه. این عبارت قطعا باید به خود حضرت ولیعصر از منظر اهل سنت اشاره بکنه.
احمد هم استاد احمد میتواند هم امام زمان باشد هم یمانی باشد و جزء اون 313. وقتی میگه من هم حضرت،
نه دیگه حضرت ولیعصر رو که خودشون نمیدونه،
نه میگم طبق مبناش میشه. وقتی این آقا میگه من همون حضرت عیسی هستم که قرار پشت سر حضرت مهدی نماز بخواند، و در جایی باز میگه من همون مهدی هستم که عیسی پشت سر او نماز میخونه، یعنی هم عیسی است هم مهدیه. اینجا میتونه هم امام زمان باشه هم 313 تا جز یاران امام زمان باشه.
من ادارم
طبق اون ممنا میشه دیگه. به هر حال
ولی با بعضی از موانینا که یه مقداری قروقاتی میشه دیگه بحثا با هم.
وقتی ایشون هم همزمان حضرت خضر هست که از قبل حضرت موسی زنده است، 50 خورده سال پیشم از حالا از مادر پدری به نام اسماعیل به دنیا میاد، بعد به جای حضرت عیسی اومده به صلیب کشیده در دنیا رفته، اون شطور حضرت صالح هم همزمان بوده. وقتی اینا همش با هم جمع میشه میشه اتفاق میفته. حالا دیگه
حالا در مجموع میخوام عرض بکنیم که پس برادران دقت داشته باشن که احمد اسماعیل بصری در این فضایی که ورود پیدا میکنه یک فضایی هستش که واقعا قابل اثبات نیست. حالا ما یه سوال داریم، خدا خیرتون بده، شما که بلند میشید به بعضی از گزارش های این چنینی اهل سنت با این وضعیت عجیب و غریب استناد میکنید و اعتنا میکنید، بعد به عنوان یک قاعده و قانون قطعی برای خودتون قرارش میدید. اگر باز عزیزان بتونن این متن بنده رو نمایش بدن، شما در یک روایت داریم در متون شیعی هستش، مرحوم به اصطلاح نعمانی در کتاب الغیبه ذکر کرده این عبارتی رو که ما اینجا داریم. امام باقر علیه السلام، باز امشب شب میلاد حضرت، امام باقر علیه السلام میفرماید که قال اصحاب القائم 313 رجلا اولاد العجم. طبق این گزارش میخواد بگه آقا اصلا هیچ عربی یا هیچ فردی در بین یاران 313 نفر مهدی ها گویا وجود نداره و نیست، و اینجا اون ذکر میکنه. خب البته از نظر فنی و بحث‌های محتوایی ما این گزارش رو گزارش منفردی میدونیم و نمیپذیریم، یعنی ما استنادی نمیکنیم و استدلالی نداریم و محتوای گزارش رو نمیپذیریم، درست شد؟ اما ما میخوایم بگیم که شماها که به هر یتشبث به کل هشیشن به هر چیزی دارید تشبث میکنید و یک گزارش های دست چندم و جعلی در فرق رو میارید به عنوان یک عقیده برای خودتون دارید مطرح میکنید، خب واقعا سوال ما از اتباع احمد این بوده تو بحثا و مناظره هایی هم که داشتیم با اینا مطرح کردیم، گفتیم آقا خب همین یه دونه روایت، شما میاد جزیره ای به بعضی از گزارش ها تمسک میکنید، اونم گزارش های جعلی، اونم گزارش های منفرد خلاف آموزه ها. خب یه گزارش اینچنینی هم داریم در کتاب الغیبه. کتاب الغیبه رو که شما میگید همه روایاتش درسته، شما ها دارید این حرف رو میزنید، ما نمیپذیریم. بنده شهبازیان و دوستان اساتید دیگری این گزارش رو نمیپذیریم.
اگر اتفاق اما بنده رو بخش استاد سعی کلامتون شکر، من این رو با اسکن مرتب نشون بدیم که یه مقدار بیننده‌ای که خب کتاب الغیبه شیخ طوسی، همون کتابی که اینا میگن مگر میشه شیخ طوسی نفهمیده باشه این روایت آورده، روایت کتاب الغیبه شیخ طوسی با این اعتبار، در این کتاب حدیث شماره 500 این روایت هم از آقای امام صادق نقل میشه که فرمودن از عرب بپرهیزید. خب آقای احمد بصری عرب یا فارس جناب استاد؟
بله دیگه اینو میگن که
بله. چرا که در خصوص آنها خبری بدی وجود دارد و آن از این اعراب حتی یک نفر هم همراه قائم نیست. خب الان اینو میخوان چجور جمعش کنن؟
حالا این رو ما باز بینندگان توجه بکنن که این عنوانی که ما داریم ذکر میکنیم اصلا مورد قبول
ما نیست.
نیست و این گزارش ها رو نمیپذیریم و مراد هم در بعضی از گزارش ها که از عرب ذکر میکنه از اون جریان خاص در مکه و مدینه و از قریشیانی هستش که با اهل بیت علیهم السلام مشکل داشتن، درست شد؟
بله.
یعنی این عبارت کسانی که عداوت با اهل بیت علیهم السلام دارن.
ما از باب الزام به احمد این روایت رو داریم میاریم،
ما این رو داریم از باب مناظره ای مهاجعی و استدلالی با این جریان مطرح میکنیم، درست شد؟
بله.
وگرنه نه، ما قائل به این هستیم که اصلا اون قضیه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم چه من العجم باشه چه من العرب باشه هیچ تفاوتی نمیکنه و بعضی از این گزارش‌ها که داره ذکر میگه گزارش‌های منفردی است که قابل اعتنای برای ما نیست، توضیحی هم که داشته باشه. مراد یک قشر خاص، یک دسته خاص و گروه خاصن، مثل اینکه در بعضی از گزارش‌ها فقهایی رو مذمت کردن، مراد فقهای بطریه بودن، بله. از زیدیه مراد فقهایی از اهل سنت بودن، ربطی به بقیه فقها یا افراد دیگه نداره. پس این هیچ گونه مورد پذیرش ما و دخل و تصرفی نیست.
حالا اینا باید اتباع احمد اینجا استاد پاسخ باشن، چون احمد طبق مبناش و اتباعش روایت رو نمیتونن انکار کنن.
نمیتونه. حالا من میخوام بگم پاسخشون چیه. من اینو نشون بدم استاد.
اگه اتفاقا ممنون میشم دوباره این اسکن نشون بدن. کتاب وصیت و وصی احمد الحسن آقای ناظم الاغیری. هر کسی حدیثی از احادیث آل محمد را انکار کند به کفر محکوم شده، حتی اگر خلاف عقلش باشه. پس ما یک روایت آوردیم، اونم کتاب القبه شیخ طوسی، که اینقدری اون رو سنگشو به سینه میزنن که آقا شیخ طوسی هر چه آوردی اینجا صحیحه. خب پس این روایت حق انکار یک روایت اینها ندارم، اگر نه به کفر محکوم شدن. روایت میگه امام زمان که با گفتیم قبول نداریم از باب الزام، امام زمان یار عرب ندارد و اعراب در این روایت انسان‌های خوبی نیستن. تصریحش این بود.
حالا این رو داره ذکر میکنه. ببین پاسخی من مهم برام این قسمت پاسخ جریان احمده که در گفتگوها وقتی این گفت این حدیث رو بهشون اشاره میکردیم میگفتن که خب این گزارش شاذه، نادره، سندش ضعیف، ما نمیپذیریم.
خوی که همون حرف ما شد که
گفتم که بنده خدا تو که داری حرفای ما رو واقعا میزنی.
اینا که بدعته.
شما چگونه است به یک روایت مجعول از متون اهل سنت مال بقیه فرق این همه پافشاری میکنید، این همه استناد میکنید، بعد فریاد میزنید؟ ولی ببین پس خودتونم دیگه حالا فطریه، عقلتون یه جا کار میکنه، قبول دارید که باید روایت طبق مبنا باشه، طبق قاعده باشه، طبق اسلوب علمی باشه. پس توجه به این نکته برای ما بسیار مهمه که در مواردی که احمد اسماعیل بهش میپردازه نه تنها داره از فرق استفاده میکنه و همسانیه با فرقه، بلکه از جعلیات یک فرقه. بعضی وقتا یه روایتیه موجوده، حالا دستکاریش کردن معنای غلط در میارن، اما یه وقتی نه فی نفسه اون روایت مورد اعتراضه و جعله. خب این واقعا باید یک تردیدی بکنن نسبت به این روش و منشی که این جریان داره.
کل جریان رو باید دیگه درش تشکیل.
بله خب دیگه عملا همین هستش، یعنی استناد به منفردات و قضایایی که این افراد و اتباع انجام میدن.
ممنونم استاد، متشکر. اگر اجازه بدید میام برای کوتاهی دیگه بله. داشته باشیم بعد تماس تلفنی از خدمت بیننده باشیم، ان شاءالله بتونیم برسیم ادامه بحث رو. ممنون از شما عزیزان و بزرگواران. امیدواریم که هر چه زودتر این عزیزانی که فریب این فتنه و فریب این جریان رو خوردن برگردن به دامن اهل بیت. مسئله دو تا چهار تا است، خیلی واضحه دوستان عزیز، زیاد سخت نگیریم مسئله رو، به خصوص شما اتباع احمد. کمی فقط تعصب و کمی این حجاب رو از جلوی پرده عقل خودتون و چشم خودتون کنار بزنید، مسئله مثل روز روشن مشخص و واضحه. بعد از میان برنامه برمیگردیم در خدمت شما بینندگان و سوالات شما و استاد هستیم.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل اشک مولا دل آشفته داغ آن کوچه غم گرفتار گودال خونی دل افکار غمهای زینب سیاه پوش قاسم عزادار اکبر گل باغ لیلا پریشان دست علمگیر سقا نفسهای سجا نواهای باغ دعاهای صادق کسه بی کسی های شبهای کازم حبیب رضا و انیس غریب جواد الائمه تمنای هادی عزیز دل عسگری پس نگارا بفرما کجایی 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد لبم غیر نامت نوایی ندارد وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد بیا تا جوانم بده رخ نشانم بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارم که این زندگانی وفایی ندارم.
عرض سلام مجدد خدمت شما بزرگواران، انشالله که برنامه امشب مفید واقع شده باشه برای شما. در خدمت شما هستیم با تماس‌های تلفنی و امیدواریم که امشب میزبان مدعیان و اتباع جریان احمد بصری یا مدعیان دیگر مهدویت باشیم تا در یک فضای خوب و یک فضای آرام بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. اولین برنده که در خدمتشون هستیم جناب آقای هاشمی از شهر قم. جناب آقای هاشمی سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد شهبازیان عزیز و استاد محترم آقای شریفی.
علیکم السلام، در خدمتتونم آقای هاشمی.
استاد ببخشید من سوالم ناظر به هفته قبلیه که وقت نشد تماس بنده رو وصل نکردن. اینی که ما با بعضی از این دوستانمون که از شیخیه آذربایجانن، چون شما میدونید که شیخیه آذربایجان و شیخیه کرمان یک سری تفاوتای با هم دیگه دارن، وقتی از اینا میپرسیم که رکن رابع چیه، آذربایجانی به ما میگن که این همون مرجع تقلید همون ولایت فقیه که شما دارید. میخوام بگم که رکن رابع واقعا همینه که اینا میگن. اگه اینجوریه پس ما هر ایرادی رو به شیخیه بگیریم نسبت به رکن رابع به شیخیه آذربایجان، در واقع به خودمونم داریم ایراد برمیگرده. اینو اگه میشه برای بنده توضیح بدید. بعد یک نکته دیگه هم می‌خواستم خدمتتون،
یک نکته دیگه داره هاشمی، همینجوری نکته به نکته بریم جلو که بتونیم برسیم پاسخ باشه. من یک بلد. مسئله اول خدمت شما بگم، اگر الان یک نفر اومد گفت من امام 13 و ادعای امامت کرد، آیا به اصل امامته که ما معتقدیم خدشه وارد میشه یا اون داره خودش رو جلب میکنه برای خودش این مقام رو؟
ببینید من یک نکته اول بگم که بنده به احمد کافرم و
اصلا من بحثم احمد نیست، نگاه کنم چیز دیگه بگم. یک آقای اومده میگه من من همان مرجع تقلید هستم یا ولی فقیه هستم؟
خب
بگیم چون این آقا ادعا کرده که من مرجع تقلید و ولی فقیه هستم، پس اصل ولایت فقیه و اصل مرجعیت و اجتهاد باطله. فهمیدید متوجه شدید من اشکالم چیه؟
بله.
مثل اونه که پیغمبری آمده است، آقا رسول خدا آمده است، مسلمه کذاب میاد ادعای نبوت میکنه، میگیم چون پس مسلمه کذاب ادعای نبوت کرده، پیغمبری و اصل نبوت باطله. خب سوال شما تو این رنج بود، یک کسی اومده یک ادعایی رو کرده به اصل این مقام که خدشه وارد نیست، حالا ما اون ادعاشو میریم پیگیری میکنیم ببینیم این آقا دارای این مقام، دارای این منصب، دارای این صفات هست یا خیر. این نکته اولی که من فکر میکنم شما خلط کردید بین این دوتا مسئله. حالا استاد در خدمت شما هستم برای این نکته اول، اینو حل بکنیم ان شاء الله بریم سراغ موضوع دوم شما.
بله من یک نکته هم بگم بعد تماس قطع میکنم اگه میشه. من شما خواهش میکنم که انقدر رو احمد الحسن این بدبختا زوم نکنید، ما الان انقدر رو این احمد الحسن گیر کردیم از احمد الحسین هایی که اومدن غافل موندیم. یک مقدار به منصور هاشمی و این همین شیخیه که یک مقدار هفته قبل پرداختید به اینها هم بپردازید. باور کنید اینها نفوذشون کمتر از احمد الحسن نیست، به اینها هم کم کمک بپردازید
ان شاء الله. چش سعی خواهیم کرد که کنار جریان احمد فرقه ها و مدعیان دیگر رو هم مثل جریان آقای علیرضا بابایی، منصور هاشمی که مدعی خراسانی است، یا این شیخیه که شما فرمودید، انشالله سعی خواهیم کرد. حتی بهائیت رو هم مد نظرمون داریم در مباحث ادامه مباحثمون به این دوتا مسئولین فرقه ها و این افکار هم انشالله بپردازیم و در خدمت این بزرگواران هم انشالله خواهیم بود. امر دیگه دارید جناب هاشمی؟ بزرگواری شب شما بخیر، موفق و معید باشید. خوشحال شدیم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. خب
باز منم عرض احترام دارم خدمت جناب آقای هاشمی و بقیه عزیزان بیننده و همتی که ایشون داشتن تماس گرفتن. خدمتتون عارضم که خیلی سری میگذرم که بتونیم به تماس‌های دیگه
وقت داریم استاد، اگه می‌خوایم پاسخشون رو بدیم مشکلی نداره،
گفتگویی رو بخوایم ان شاءالله انجام بدیم. ببینید در مورد رکن رابع این نکته ای رو که اشاره می‌کنیم قابل توجه هستش. خود شیخیه همون جوری که آذربایجانیه یا کرمانیه بحثایی که احقاقیه و دیگران دارن طبیعتاً بین خودشون اختلافاتی در برداشت سخن و گفتگو وجود داره و ما وقتی که عنوان شیخیه رو ذکر می‌کنیم اون بزرگانی رو به ویژه اونهایی که الان با ما باهاشون مرتبط هستیم، شیخیه کرمانیه بیشتر مد نظر هست و نوع تفوقی که دارن و احمد اسماعیل هم جایی که میاد استفاده می‌کنه بیشتر از این عبارات‌های این افراد بهره‌گیری‌ها رو انجام دادن، یا بعضی از کلماتی که خود شیخ احمد احسائی داره یا سید کاظم رشتی داره. خب ولی اجمالا من یک آدرسی رو فعلا به خاطر اینکه دم دست هست، قابلیت مراجعه داره و کتابیه که زحمت زیادی کشیدن مرحوم آقای نجفی، کتاب بهائیان صفحه 110 به بعد شما بحث‌هایی رو در مورد رکن رابع و چیستی رکن رابع مطرح می‌کنن و این نکته رو توجه بکنید که جریان‌های فرقه‌ای وقتی مورد هجوم قرار می‌گیرن و از یک عقیده‌ای نمی توانند دفاع بکنن دست به تغییر معنا میدن، حالا اسمش رو میذارن تقیه کردن دیگه، یعنی برای خودشون میگن آقا ما داریم مثلا اینجا تقیه میکنیم، ما داریم تغییر میدیم، ما اینجا مطرح نمی کنیم. این جریان احمد اسماعیل که به صراحت رو در روی با فقها، رو در روی با رهبر انقلاب و رو در روی با نظام جمهوری اسلامی قرار میگیرن، طاغوت میخونن، اگر فرصت پیدا بکنن دست به اسلحه هم خواهند برد، اما فعلا مثلا میگن که نه ما دستورالعمل از مکتب به ما رسیده که یه مقداری فتیله رو پایین بکشید که بتونید حیات خودتون رو ادامه بدید، بیایید به دروغ مطرح بکنید که آیت الله خامنه‌ای و رهبر معظم انقلاب مثلا خراسانی است و تغییر یک روش و منشی رو دنبال میکنن، چون میبینن از این طرف مورد هجمه خیلی از افراد انقلابی هستن.
ممنون از استاد. ادامه داره.
آره من این نکته رو عرض بکنم، شما به عنوان نمونه ببینید محمد کریم خان کرمانی در رجوم الشیاطین وقتی اصلا بحث میکنه جایگاه اینها، جایگاه فقیه و مرجعی که به عنوان مسئله فقیهی شما جلو برید نیست. رکن رابع رو این جریان بیش از این حرفا میدونن و قائل برای اسمتی هم برای این افراد هستن و واسطه ای خود شیخ احمد خودشو میدونه، میگه آنچه که میگویم الهام از طرف اهل بیت علیهم السلام،
یک جور وساطت فیض در واقع
کاملا. و عبارت اینجا اینه، میگه در هر عصری بالغ کاملی که به حقیقت معرفت عارف، که به حقیقت معرفت عارف و به حقیقت عبادت بندگی نماید، باید باشد تا خلقت لغو نباشد. و از فضل او عیش سایر خلق برقرار نماید. اصلا اینا رو واسطه فیض تلقی میکنن. چون اگر نباشه بعد عبارت ذکر میکنه میگه اصلا اگر این کاملان نباشن علت غایی خلق همه چیز میره زیر سوال و اصلا علت دعوت انبیا زیر سواله. خب این نوع نگرشی رو که حالا عبارتهای دیگه ای داره، میخوایم فرصت رو نگیریم، نوع نگرشی رو که به رکن رابع اینها به عنوان عقیده مطرح میکنن، احدی از آقایان نسبت به فقها و مراجع تقلید این جانب غلو آمیز رو ذکر نمیکنن.
که به همین حدیث وصیت هم شیخی برای همین رکن رابع استدلال میکنن.
بله بله دقیقه که ما توضیح دادیم، عرض کردیم اصلا این رو اونجا چرا این حرفو میزنه. امام زمان که یه دونه فقیه و دو تا فقیه و 10 تا فقیه نیستن، ما جامعه فقاهت و فقها رو داشتیم. چرا اونا اونجا تاکید میکنن که 12 تا مهدیون؟ چرا این رو به عنوان فرزند آسمانی امام زمان ذکر میکنن؟ یعنی داره جایگاه شیخ احمد احسائی رو یک جایگاه ویژه‌ای که بین امام زمان و فقها و مردم یک جریانی به نام رکن رابع وجود داره که عملا شما اگر به او مستند بشوید نجات پیدا میکنید، وگرنه به تعبیری هیچ گونه نجاتی برای شما نیست. حالا این کتاب بهاییان آقای نجفی رو اگر اجمالا ببینن، اگر نیاز به مستندات دیگه بود یک شب اصلا مفصلا در مورد همین عنوان میشه گفتگو کرد، جایگاه رکن رابع در بین شیخیه چه ویژگی هایی برای ذکر میکنن. و توجه بکنید که آقای طباطبایی دیگران از شیخیه وقتی دیدن حجمه به شیخیه داره زیاد میشه یک مقداری سعی میکنن تعدیل بکنن، اما حقیقت گفتارها غیر از آن چیزیست.
اون مقامی که اینها برای رکن رابع قائلن اصلا اون چیزی نیست که در مرجعیت و ولایت فرعی.
بله ما کجا میگیم مراجع تقلید نمیدونم واسطه اون فیضای مثلا همه رو میخوان، اگر اینا نباشن علت غایی انجام نمیشد. ما اهل بیت علیهم السلام رو میشناسیم و ما هم روی سفره اهل بیت علیهم السلام هستیم، اما اینا برای رکن رابع هیچ کدوم از مراجع نمیگه من مستقیم دارم از امام زمان دستور دریافت میکنم، هیچ کدوم از مراجع مثل شیخ احمد احسائی ذکر نمیکنه که من در خواب هم اهل بیت آنچه که به من تعلیم میدن و بعد من میام به مردم میگم. پس این تفاوت های ماهوی بین مرجعیت و بین رکن رابع وجود داره.
ممنون از جناب استاد. خب بیننده بزرگوار بعدی که در خدمتشون هستیم آقای بنیاسی از همدان. سلام علیکم جناب آقای بنیاسی عزیز، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بزرگوارید.
خدمت مجری عزیز و استاد گرامی، جلسه قبل ما دیدم یه حدیثی فرمودن که زمانی که آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف میارن، آقا امیر المؤمنین علیه السلام رجعت میکنن. من در یه نمیدونم اشتباه شنیدم یا چی بود قضیه، نمیدونم شنیده بودم که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام آخرین نفریه که رجعت میکنه. حالا نمیدونم درسته یا نه، اینه یه توضیح ممنون میشم بدید. بعد در مورد برنامه تون واقعا زبانم قاصره، نمیدونم با چه زبانی از این شبکه تشکر بکنم. فقط یک ذره اندازه سر سوزنی تأمل بکنیم به فرمایشات شماها، به خدا راه را میشه تشخیص بدیم. تشکر میکنم از برنامه‌تون.
گوارید، خیلی ممنون از نظر لطفی که به حال به شبکه خودتون دارید. ما هم افتخار میکنیم به بیننده های مثل شما و به خوشحالیم برای اینکه بیننده هایی مثل شما بزرگوار داریم. خب بیننده بعدی که در خدمتشون هستیم آقای فارابی بزرگوار از تهران. سلام علیکم جناب آقای فارابی.
از سلام دارم خدمت جناب آقای شریفی عزیز.
بزرگواری، در خدمت شما هستیم جناب آقای فارابی بزرگوار.
مهمان عزیزتون که اسمشون نمیدونم.
جناب استاد شهبازیان هستن.
بله خیلی خوشحالم. آقای شریفی داخل پرانتز ما این شرشی بنات افتتاح شده بود سال 88 89 بود. دو تا از بینندگان پاف همیشه با کل معروف چیز برنامه یا چی شریفی از هر بود فارابی از جفتاران
بزرگواری
شما لیاقت شده داشتی رفتید ما ماندیم.
نه استغفر الله، یه حرفا چیه، ما به نیابت شما اومدیم آقای فارابی.
خیلی بزرگواری یه از چیزهایی که مرحوم ما داره شده هر کسی بخواد میتونه بشه یه مبلغ خوب این مرحوم شریعتش.
بزرگواری
میگم این چند سال من این بحث آقای بسیدو چه میبینم حقیقتش یه یه سوال برام میخواستم برای بینندگان، خیلی ها براشون سوال، اصلا موضوع آقای احمد البصری چیه، اصلا ادعاش چیه، بعد چطور تو این 10 سال این دوباره 15 سال این ای همه طول کشیده، این همه مراجع حتی باشه حوزه‌های علمی شیعیان یا قدرتی دارن، مثلا چه چجور نتونستن این بساط اینا را یا به لحاظ عقیدتی ضمش کنن یا به لحاظ هر شیوه ای که باشه نذارن این همه بین مسلمانان مثلا رسوخ و نفوذ و چیز نداشته باشن. علتش چی بوده که تا اینجا رسیده؟ با این همه استدلال هم که شما میاری من اعتقاد کامل به چیزای شما دارم، چون میدونم واقعا یاد اخیه سند رو کارشناس شما یارو رو میکنه او سند دیگه مولا درزش نمیره، آدمای هم نیستن که مثل شبشای دیگه بخوان اصلا لاپوشانی کنن، واقعیت رو میگن، یه جایی اشتباهی باش میگن بله ما اینجا اشتباه کردیم یا طرف اون مثلا به فرض اشتباه رو کرده باید بپذیره. با این میگن مثلا اینا حرفشون چیه؟ حسابشون چیه؟ چجوری؟
من سوال شما رو به استاد ارجاع میدم، انشالله استاد پاسخ خواهد
داد. یه مختصری تو برای بقیه هم که براشون سواله، تو بعضی میگن مثلا میدونن روی صحنه بعد میگن اطلاعی دربارش ندارن رد میشن. ولی میخوان درد بشن حداقل علاقه مندی نشون بدن، چون همه چیز پاس و شبهات وهابیت نیست. خیلی مسائل دیگه هم هستن که انحرافاتی داریم که باید همشون رو انشالله همه باید مسلح باشیم و بتونیم اینا رو
به درستی جواب بدید.
بزرگواری. دیگه نمیشم. خیلی خیلی هم خوشحال شدم که انشالله چه خداوند عزیزتون بده آیه شریفی.
متشکرم. ممنونم جناب آقای فارابی عزیز، بزرگواری با برنامه خودتون تماس گرفتید. خب اگه اتاق فرمان بی زحمت تماس دیگه واسه نکنید، چون سوالات دیگه هم برای من فرستادید. فکر نمی‌کنیم دیگه برسیم میتونیم پاسخ بدیم. من عذرخواهی می‌کنم از بیننده‌های دیگه‌ای که پشت خط موندن. جناب استاد آیه خدمت شما بنیاسی از همدان، اصل رجعت و اینی که آقا امیرالمؤمنین رجعت خواهند کرد به عنوان آخرین نفر، ما چیزی در روایت همچین مطلبی رو داریم یا خیر؟
ببینید بله، ما اون چیزی که از نظر ما قابل قبوله و موظف به اون هستیم که معتقد بهش باشیم اصل رجعت است. خب این اصل رجعت ممکنه در برخی از گزارش‌ها جلسه گذشته هم عرض کردیم یک حواشی یا یک کیفیت‌هایی یک ویژگی‌هایی رو ذکر کرده باشن. اون ویژگی ها اگر ما گزارش متقن و مورد اعتماد و اعتنا داشته باشیم میپذیریم، اما اگر غیر از اون باشه که بعضی از گزارش های منفرد یا گزارش های شاذی وجود داشته باشه یا در بعضی از کتب غلات باشه، دیگه اون برای ما قابل قبول نیست. البته این نکته ای رو که ایشون ذکر میکنن، بله در بعضی از گزارش ها داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام دو بار رجعت خواهند داشت، یک بار که اون همزمان با حضرت ولی عصر در کنار پیغمبر خدا و رجعتی رو انجام میدن، یک بار دیگری رو هم بار آخره که بعضیا گفتن آخر و میموت الامام، مراد امیرالمؤمنینه که امیرالمؤمنین به عنوان آخرین ولی خدا بر روی زمین خواهد بود در اون رجعت دومی که انجام میده. اما اجمالا عرض بکنم ما این رو گزارش کردیم خدمتتون، این نیست که قطعا این
عقیده داشته باشه
و عقیده باشه و یا لازم باشه حتما بهش عقیده داشته باشیم. آنچه که برای ما مهم است اصل رجعت، بازگشت اهل بیت، من محض الکفر و من محض الایمان، محض الکفر بعضی از اعداء اهل بیت طبیعتا، من محض الایمان از انبیا، از اهل بیت علیهم السلام و از بعض از خاصان اونها که گزارش هایی ذکر کردن از جناب سلمان یا جناب مالک و دیگرانی، ما این مقدار رو باید بپذیریم و محل بحث ما هستش. اما بیش از این رو عرض کردم گزارش هایی داریم همینجور که برادرمون فرمودن، اما آیا چقدر قابلیت اعتنا باشه دیگه الان محل بحث فنی روی اون گزارش ها نیست و ضرورتی هم دیگر ندارد.
ممنونم استاد. جناب آقای فارابی از تهران، احمد چه ادعایی داره؟ من دیگه فکر می‌کنم ادعایی نمونده که نکرده باشه. این سوال اول ایشون بود. دوم چطور جریان‌ها و مدعیان دروغ، حالا چه مثالشون بحث احمد بود، اساساً چرا این مدعیان دروغین، این فتنه‌ها و این انحرافات به خصوص در این عصری که عصر تکنولوژی، علم و به هر حال این امکاناتی که در اختیارمون هست، شما با یه سرچ توی اینترنت میتونید کل به هر حال تحقیقات در رابطه با یک عقیده و اعتقاد رو ببینید و بخونید و مطلع بشید، چرا توی این عصر این فتنه هست و اینها از بین نمی‌روند؟
خب ببینید طبیعتاً ما این عنوان رو داریم در فضای روایات خودمون که علل و عوامل گرایش به جریان‌های فرقه‌ای متعدده. ما نه تنها فقط یه وقت گمان بکنن که در شیعه، در اهل سنت هم متعدد از این مدعیان، در بین مسیحیان و یهودیان هم همین امروز افراد متعددی وجود داره. جولیوس گرینستون در کتابی داره در انتظار مسیحا، اونجا اومده مدعیان دروغین یهودیت رو هم ذکر کرده که بچه کارایی کرد، یکیشون ادعا کرد من موسی هستم، مردم رو دور خودش جمع کرد، بعد برد کنار یک دریا، گفتش آقا من الان عصا رو میزنم دریا شکافته میشه، شماها رد بشید، مردم همه خودشون رو انداختن داخل آب، بودی وسیلهاتون سنگینه، بذارید اینجا این براب وسیله و پول و طلا و همه چیزو مردم گذاشتن، طرف عصا رو انداخت و اینا هم گفتن که گفت عصا رو انداختن باید برید، ملت هم همه خودشون انداختن تو آب غرق شدن، این پول و طلا و مون مواد به اساس چیزا رو برداشتن. میخوام بگم این قضایا وجود داره. چرا علل و عوامل تو این دنیایی که ما هستیم، ما الان اساتید دانشگاه، اهل علم، ممکنه طلبه باشه طرف، مختلف افرادیم گرایش بدیم، این علل و عوامل مختلفه. یک قسمت ممکنه علل و عواملی باشه مربوط به مسائل روانشناسی باشه، عقده‌ها، غارت‌ها، توهم و بزرگبینی‌ها، خودبینی‌ها، اینا ممکنه تاثیرگذار بشه. یک قسمت متعلق به اون که ما از نظر علمی اگر بخوایم بحث بکنیم، بحث جهل علمی و فرهنگی است. بعضی از گزاره‌هایی رو معتقد بودن، اون فردی که داره الان میره جذب احمد اسماعیل میشه، بعضی از این روایت‌های دست چندم یا روایت‌های نشانه‌های ظهور جعلی اعتماد داره، اعتقاد پیدا کرده. وقتی اعتقاد پیدا کرده، احمد اسماعیل چیکار میکنه؟ از مقوله مورد قبول او، مقبول او، مشهور نزد او استفاده میکنه، بعد القا میکنه حرفای خودش رو. خب این رو ما به همین خاطر تذکر میدیم عزیزان بیننده‌ای که هستن، از منابع صحیح، از مباحث قطعی یاد بکنن، نام ببرن تو بحث مهدویت، وگرنه کتاب‌ها یک جعلیاتی، یک حرفای ممکنه دست چندمی هم درشون وجود داشته باشه، این جریان‌های فرقه‌ای میان بهره میگیرن. خب این بعد فردم فکر میکنه که باید متعبد به همه روایات باشد و هر چیزی رو بپذیره، هر چیزی بین یک کتاب به صورت عربی اومد باید بپذیره. نه آقا، ما متعبد به کلام اهل بیت هستیم، اگر کلام بودنش از اهل بیت برای ما ثابت بشود، بله اونجا میگیم، حتی اگر یک جای قطعیه شد، یقینی شد برای ما، الان هم فهمی نسبت بهش نداریم، این رو میپذیریم و سمعن و طاعتا. اما اگر یک جای هنوز تردید در اصل کلام اهل بیت داریم، این رو مواظب باشید، یه وقت نیان سرمون کلا بزن بگن نه شما باید متعبد به هر گزارشی بشوید. نکته بعدی که باید توجه بهش بکنیم، احمد اسماعیل، حالا اجمال بخوایم بگیم، احمد اسماعیل به تعبیر جناب آقای شریفی ادعایی نمونده که دیگه نکرده باشه. آقای آمد به نام احمد ابن اسماعیل ابن صالح ابن حسین ابن سلمان، جدش سلمان، اینا هیچ کدوم سادات نیستن، تو قبیله بوسویلم همبوشی در عراق زندگی میکنن، عموزاده هاش دیگران نامه زدن گفتن آقا والا بلا به پیر به پیغمبر ما سادات نیستیم، جد و آبادمون هم مشخصه. این احمد ابن اسماعیل دوران تحصیلش رو تمام میکنه، لیسانس معماری و شهرسازی میگیره در عراق، بعد میاد وارد حوزه علمیه میخواد بشه، یکی دو سال میبینه نه فایده ای نداره، درساش هم چون اساتیدی که باهاش گفتگو کردن هستن موجودن، درساش هم خیلی مناسب نبوده، ولی یه دفعه میاد ادعا میکنه، 99 میلادی 78 شمسی ما، ادعاش چیه؟ یک، من بودم که نوح رو نجات دادم، ابراهیم رو نجات دادم، من بودم که 2000 سال پیش به جای عیسی مسیح آسمون اومدم زمین، به صلیب کشیده شدم تا حضرت عیسی به آسمان بره، و من دوباره رفتم آسمون، این دفعه به صورت احمد اسماعیل برگشتم، من بودم که نمیدونم من سنگ حجر الاسودم، حسین ابن علی به خاطر من به شهادت، یه ادعای عجیب و غریبی که به عقل جنم نمیرسید تا حالا این ادعا رو بکنه. بعد در کنارش ادعا میکنه که پیغمبر خدا 12 وصی نداره، بلکه 24 تا وصی داره، من احمد اسماعیلم امام 13 شما هستم، بعد از امام زمان قراره امام بشم، الان نائب خاص امام زمانم، الان یمانی موعود زمین ساز ظهورم، احکام شرعی رو تغییر داده، در احکام شریعت نسخ ایجاد کرده، بعضی ها رو باطل کرده، به شهادتین اضافه کرده و در احکام و بعضی از عقاید دیگر هم دستکاری هایی رو انجام داده، و متاسفانه بعضی از افراد که ما اعتقاد داریم اگر انصاف رو رعایت بکنن خودشون متوجه اشتباهات احمد میشن، ولی متاسفانه افرادی رو داریم که جذب این جریان شدن.
ممنون از جناب استاد. من این نکته دیگر هم جناب آقای فارابی اضافه کنم که اگر قرار بر این بود
که حق و همه مردم حق رو میپذیرفتن، همین الان جمعیت ما مدعی دیگه میگیم اسلام دین بر حق است، همین الان 3/4 جمعیت دنیا مسلمان نیستن استاد.
بله.
خب با در همین عصری که ادعا میکنیم این همه تکنولوژی است، بر حال علم، پیشرفت علم و عقل گرایی الان خیلی شعار روز دنیاست، 3/4 دنیا طبق عقیده ما اینها به دین صحیح و اعتقاد صحیح نرسیدن. خب حالا ما چقدری شما همین فضا رو برید تو فضای احمد و فضای مدعیان دروغین، چه بسا که ما در روایاتمون هم داریم، در کتاب شریف کافی روایتی از آقای امام صادقه که هر بین عنوان که هر باطلی که اومد یک عده‌ای دنبال اون بدعت و باطل راه میافتن. لذا تو روایات هست در دوران آخر زمان فتنه های زیادی اتفاق میفته و روایت هم این رو نشون میده که اکثر مردم دچار این فتنه ها میشون. اینا شاخصه های و علائم قبل از ظهور حضرت است. ممنونم جناب استاد. سال دیگه پرسیدن از بزرگواران برای من سوال فرستادن.
من یه جمله ای رو چون ممکن برای بعضی از بینندگان عزیز این کتاب مثلا مرحوم آقای نجفی و دیگران رو مراجعه نکنن، یه عبارتی رو میخونم که دیگه کاملا در مورد اون قصه شیخیه و رکن رابع اینا مشخص بشه. اینجا در کتابی از این عبارت رو ذکر میکنه. ببینید میخوام بگیم تفاوت داره، اصلا اونا مرجع تقلید رو این گونه حساب نمیکنه، تمایز قائل میشه.
اون دنبال فرار از پاسخ بوده استاد.
آره
اینجوری
عبارتش اینه، میگه که چنین شخصی در ملک خدا که هست نائب خاص امام است و بر همه کس تسلیم امر او فرض است، اگر او را ببینند و بشناسند و ازش تخلف بکنن از دوستی امام خارج و کافر محسوب میشن. یعنی به این عبارت میرن. بعد ایشون بعد این فرد اشاره میکنه که میگه و این نایب خاص مسلم یک نفر است، یعنی در هر دوره یک نفره. این که دیگه نمیتونه جامعه مرجعیت و جامعه فقها که با این تعددی که در بین مراجع وجود داره باشه. بعد حالا میگه حال ما اصطلاح کردیم اسم او را ناطق بگذاریم، تو میخواهی اسم دیگر بر او بگذار. این ناطق است نسبت به سایر خلق، یعنی بقیه خلق از این فرد باید فرمان روایی داشته باشن و حرف شنوی داشته باشن. عبارتاشون گویاست، مگر اینکه بگیم آقا خودشون هم نفهمیدن چی گفتن. خب اون دیگه یه بحث دیگری است که انتقاد وارد میشه به بزرگانشون چرا به تعبیری صحیح و درست سخن نگفتن که قابلیت فهم.
دو دقیقه شر وقت نداری، من دو تا سوال مونده برام فرستادن. در روایات نهی شده از آوردن ذکر اسم آقای امام زمان، آیا این تا زمان ظهور این روایت معتبر است؟
دو نظر وجود داره. بعضی از فقها و مراجع اعظم میفرمایند که احتیاط واجب در این تا زمان ظهور حضرت مهدی این نام مشخصا ذکر نشود، ولی بعضی از مراجع و بزرگان دیگر نه، قائل به این هستند که این نهی از تسمیه و نامگذاری امام محدود به دوران غیبت صغرا بوده که شیاع و مشهور شدن صورت نگیره، چون فرمودن اگر نام ببرید به دنبال مهدی خواهند گشت و جزء مشکلات اینها مطرح می‌شده. حالا باید آقایون به مرجع تقلید خودشون مراجعه کنند.
ممنونم از شما، متشکرم. متشکرم از شما، استفاده کردیم از مطالب زیبای شما. امیدواریم که امسال که نه، این ماه که نه، همین هفته، هفته فرج آقا و مولایمون صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه تا من و جناب استاد شهبازیان و شما شیعیان عزیز از دیدن آقا لذت ببریم و دیگه اسمی از احمد بصری ها هم استاد
نباشد.
ممنونم از شما، شب همه شما خوش. یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.
حسانه، تویی که دلان